سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 9 ماه جون 2018 و 19 خرداد 1397. عزیزان می‌دونن که عرشبت من یه بحثی رو از چند هفته پیش آغاز کردم که واقعا راه نجات ایران چیست، و اونم دلیل داشت. برای اینکه چند هفته پیش یکی از دانشجوها که بعدم معلوم شد که به اصطلاح بسیجیه، در برابر آقای روحانی اومد به یه صحبت فوق العاده به اصطلاح کوبنده‌ای کرد که من اینجا نشون دادم. قبلش آقای قدیانی مقاله‌ای نوشته بود که در سایت کلمه اومده بود و اون رو من ازش نقل قول کردم، و بعد هفته قبل هم نقل قول مفصلی از خانم سحر مهرابی آوردم که در برابر شخص خامنه‌ای ایستاده بود، و بعد بحث کردم که واقعا راه نجات کشورمون چیه. برای این که الان این مسئله برای تک تک مردم کشورمون مطرحه که چه کار باید بکنیم در یک موقعیت فوق العاده کریتیکال، یعنی به اصطلاح حیاتی واقعا، و در این حال به نوعی خطرناک. البته بعضی ها خیلی خطرش رو بزرگ میکنند، مردم رو میترسونند، مردم رو به تسلیم و رضا چه در داخل و چه در خارج تشویق میکنند، در حالی که مردم اتفاقا باید تشویق بشن که هم در داخل در برابر ارتجاع داخلی مقاومت بکنند و هم در برابر دشمنان شرور خارجی و اجنبی ها و اجنبی پرست ها. وظیفه ما کشوری میتونه سرپا بمونه که مردمش مقاوم بشن و نه تسلیم طلب باشن. بنابراین این بحث رو من باز کردم و هفته گذشته دو دیدگاه رو در برابر هم قرار دادم. یکی دیدگاه آقای قدیانی که ایشون یه اصلاح طلب ما میدونیم، و در برابرش دیدگاه آقای به طور مثال آقای گنجی رو گذاشتم. نه به خاطر اینه که شخص آقای گنجی، بلکه یه دیدگاه، یه فلسفه سیاسی، یک خط مش، یک ایدئولوژی در برابر هم اینا رو من قرار دادم. و نظر خود من این بود و به عزیزان عرض کردم که به نظر من عملی ترین، شدنی ترین، انسانی ترین و دموکراتیک ترین راه نجات اونیه که آقای قدیانی داره پیشنهاد میکنه، که باید هم در داخل مقاومت کرد، برخلاف خیلی ها که میگن نباید مقاومت مدنی کرد، مردم نباید بیان تو خیابونا، کارگرها نباید اعتصاب بکنن، آب نباید از آب تکان بخورد در اینکه ایران تبدیل به سوریه میشه، که به قول آقای قدیانی این خواست در واقع رژیم حاکمه. یعنی در واقع اینا به نوعی به اصطلاح نه اصلاح طلب بلکه استمرار طلب هستن، در حالی که آقای قدیانی از نظر خارجی هم میگه در برابر دشمنان شرور خارجی باید ایستاد، در حالی که هستن کسانی که میگن با وجود تمام شرایط جدیدی که به وجود اومده که حالا صحبتش رو خواهم کرد، باز باید ما آوانس بدیم، امتیاز بدیم، نباید بذاریم که اگر امتیاز ندیم عرصبت که اخیران عزیزان برن و مصاحبه ای رو که آقای احمد زیدآبادی داشته، فقط آقای اکبر گنجی نیست، آقای زیدآبادی داشته. بخونم که ما باید بازم آوانس بدیم. بنابراین من یه مقدار دیدگاه آقای اکبر گنجی رو باز کردم که ایشون در مقاله‌ای که در 30 ماه می در واقع نوشتن، فکر میکنم بله 31 ماه می نوشتن، زیر عنوان ایران را به امید روسیه و چین از صفحه روزگار محو نسازید. تیتر دقیق تنظیم شده و بسیار مهمه. علت این که من میخواستم به ایشون جوابی داده بشه در درجه اول به خاطر تیترشه. عزیزان دقت بکنن که منظور ایشون از این که ایران از صفحه روزگار محو نشود اینه که ما نذاریم اسرائیل و یا ایران و یا امریکا به ایران حمله بکنه. اونان که میخوان کشور ما رو از صفحه روزگار محو بکنن، ولی ایشون بدونی که اشاره به امریکا بکنه، روسیه و چین رو میاره تو میدون و اینا رو در حقیقت مطرح میکنه. تیتر مقاله حالا خواهم گفت که تبخر میخواد که چنین تیترهایی رو کسی مطرح بکنه. در برابر این بحث آقای عرشاوت که اکبر گنجی، من ایشون البته یک اعلامیه و یا بیانیه 13 ماده‌ای مطرح کردن که خوب به اصطلاح حمله به روسیه و چینه که حق ایشونه، هیچ اشکالی نداره که حالا صحبت خواهم کرد که ایشون به اصطلاح چنین حملاتی بکند. که البته همین جو باید بگم، چون من روزنامه نیویورک تایمز رو هر روز دنبال میکنم، واشنگتن پست و CNN رو، که اینا دشمنان خونینه روسیه و چین. شما روزنامه نیویورک تایمز رو اگه باز بکنید، به قول فیلیپ جیرالدی و خیلی های دیگه، اصلا تعجب آوره که چه کینه و نفرتی دارن اینا گسترش میدن نسبت به چین و روسیه. ولی هیچ کدوم از اینا با شدت و حدت نقدی که آقای گنجی میکنه نیستم. من اینا رو چون مقایسه میکنم، نقدی که آقای گنجی میکنه بسیار شبیه به اصطلاح کینه و نفرتیه که آدم مثلا در مجلات مثل ویکلی استندارد که مال بیل کریستول، صهیونیست معروف که خرج به اصطلاح مجلاش هم روپرت مردوک که به اصطلاح یه صهیونیست دیگه است، و یا دو تا نشریه دیگه دارن، یکی انکانتر، یکی عرشبت که یکی انکانتر و یکی کامنتری، که پول هر دوشو CIA میده. در اونجاها البته به این شدتی که آقای گنجی حمله میکنه به روسیه و چین در اونجا میشه دید چرا، ولی به هر حال حق ایشونه. بحثی که من داشتم بر سر اون نیست با ایشون. حالا به عزیزان خواهم گفت که به هیچ وجه، فقط یک جاست که من با ایشون بحث داشتم و اون عبارت از اینه که بگه که هدف این نوشتار محکوم کردن روسیه و چین نیست، آنان منافع خود را پیش میبرند. تأمین منافع دولت ها اساس روابط بین الملل است. درست، دولت ها برای منافع خود دست به کار توطئه، فریب، خودعه، تجاوز و غیره و غیره و روابط بین الملل تابع فضایل اخلاقی نیست. از نظر ایشون البته گفتم اینا سیستم سرمایه‌داری در حقیقت توجیه سیستم سرمایه‌داریه. در واقع اینا تمام این پلیدی ها رو جزئی از طبیعت بشر واقعا به حساب میارن. حالا اگر ایشون نباشه، ولی هستن کسایی که هم نظام سرمایه‌داری رو در تطابق با طبیعت انسان میدونن و میگن که طبیعت انسان طماع، پلید، جنگ طلب، خشن و غیره و غیره، چون آلترناتیو دیگر رو بهش اعتقاد ندارم. ولی بحث من اصلا اینا نیست. بحث من فقط یک چیز بوده با آقای زنجی و اون اینه که میگه در همین به اصطلاح چیز 11 معنای این سخن این نیست که نباید با روسیه و چین رابطه داشت، بلکه همون رابطه را باید با دولت‌های غربی و امریکا و اسرائیل هم داشت. فقط بحث من با ایشون بر سر این بوده. حالا ببینیم چه جوابی به من داده. موقعی که من این رو خوندم که ایران باید همون روابطی رو با روسیه و چین باید داشته باشه که با امریکا و اسرائیل، خب من تعجب کردم آیا واقعا ایران میتونه چنین رابطه ای با امریکا مثل روسیه و چین داشته باشه یا نه. مسئله فوق العاده پر اهمیته. فرزان عزیزان میدونن موقعی که آقای روحانی در 2013 اومد اینجا و موقعی که میخواست برای بسان نطق سازمان مللش مجمع عمومی، موقعی که میخواست پرواز بکنه در فرودگاه، اوباما بهش زنگ زد. موقعی که من این خبر رو خوندم چقدر خوشحال شدم و اینجا تو برنامه اینو مطرح کردم. و یا موقعی که خامنه ای در اون شرایط بقایت خطیر، ما متوجه شدیم که از پشت سر احمدی نژاد با ویلیام برنز وارد مذاکره شده در عمان، چقدر خوشحال شدیم. و یا موقعی که برجام رو بالاخره امضا کردن، من چقدر اینجا ابراز خوشحالی کردم در برنامه از اینکه به اصطلاح این امضا شده. ما جما نمیخوایم با امریکا رابطه عادی داشته باشیم. آقای جنجی در شرایط کنونی، یعنی در واقع در زمانی که نه تنها اوباما به تعهدات خودش به قول خودش وفا نکرد و خیانت کرد، تحریم ها رو بر نداشت و در نتیجه ایران از این برجام هیچ سودی نبرد، حالا اون تمام آقای ترامپ اومده برجام رو به طور کامل ازش بیرون رفته و بعد آقای پومپئو وزیر خارجش میاد و میگه ما میخواییم مذاکره بکنیم، همزمان با آقای اکبر گنجی که میگه ما باید مذاکره بکنیم، باید وارد معامله بشیم، باید همون روابطی رو با امریکا برقرار بکنیم که روسیه و چین داره. تا آقای گنجی بحث من اینه که اگر بخواد چنین رابطه ای برقرار بشه، یه طرفش آقای ظریفه، یه طرفش هم آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا، و این دوتا باید بشینن مذاکره بکنن تا مثل روسیه و چین سفارت امریکا هم در تهران باز بشه. خود در این شرایط آقای پومپئو 13 شرط گذاشته. آقای اکبر گنجی، چرا شما در این مقاله 31 ماه می اصلا از این 13 شرطی که آقای پومپئو گذاشته اسمی نمیبری و داره میگه که ایران باید همون روابطی رو با امریکا داشته باشه که با چین و روسیه؟ بحث من با ایشون بر سر این قضیه بوده، همینطور که آقای احمد زیدآبادی در این مصاحبه که معلوم نیست با کی مصاحبه کرده، خودش سوالا رو مطرح کرده، خودش هم جواب داده که اونا هم خبرنامه گویا مال اونا هم چاپش کرده، خبرنامه گویا به این مسئله پاسخ نمیدن که در شرایط کنونی که پومپئو برای مذاکره با ایران 12 شرط گذاشته، چرا اسم نبردی؟ و اون وقت در جوابی که اون وقت آقای گنجی به من داده به کلی این رو فراموش میکنه که سؤال اصلی من این بوده و در نتیجه یک سلسله مسائل دیگری رو مطرح میکنه که من ناچارم در واقع بخشی از برنامه رو با کمال تأسف، با اینکه این حرفا ارزش جواب دادن به نظر من نداره، ولی لازمه برای این که درس توشه. درس توشه یعنی چه؟ یعنی آقای گنجی یه جریان سیاسی رو داره نمایندگی میکنه، یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلب هاست، از اینجا بهشون خط داره میده. بنابراین لازم ما درس از این جهت بگیریم که این جریان سیاسی فلسفه سیاسیش چیه، دیدگاهش چیه، ایدئولوژیش چیه، برای کشور ما چی میخواد. از این جهتی که این باید باز بشه. بنابراین من بخشایی از مقاله رو که ایشون در برابر من نوشته، همین شرایطی دو روز بعد از صحبت من، میخوام بخشایی رو باز بکنم برای این که قصد دریچه ای رو بازم برای خود من یه مقدار آموزنده بوده و چیزای جدیدی رو راجع به آقای اکبر گنجی به اصطلاح یاد گرفتم که ایشون چیه و تو چه خطیه و داستانش چیه. اینه که بر سبب که بخشهایش رو برای عزیزان میخونم که ببینید چطور ایشون به جای این که به این سوال بنیانی من پاسخ بده که چطور در شرایط کنونی ایران میتونه همون روابطی رو با امریکا داشته باشه، و ایشون اسرائیل هم میگه، و اسرائیل که با روسیه و چین، به این پاسخ نمیده. عوضش نعل وارونه میزنه و میخواد بنده رو به عنوان طرفدار روسیه و خودش رو به عنوان یه میهن پرست جا بزنه. بخشایش رو برای عزیزان میخونم. البته یک، من میخواستم باز این تیتری رو که به مقالش داده خودش باز در واقع تعلیمات امنیتی میخواد. ببینید میگه که تیتر مقالش در برابر صحبت من، اکبر گنجی صهیونیست که با امریکا عرق میخورد خواهان تسلیم بلا شرط ایران به امریکا شد. یعنی من اینا رو گفتم، تسلیم بلا شرطش رو حالا عرض میکنم که دقیقا درسته، ولی من گفتم که شخصا ایشون یه صهیونیسته، یا گفتم که در واقع تو خط صهیونیست ها حرکت میکنه، که حالا خواهم گفت که دقیقا حرکت میکنه. آیا من نمیدونم که آقای گنجی یک مسلمان معتقده و الان در ماه مبارک رمضان هستی و ایشون اهل عرق خوردن نیست؟ و بنده فکر کردم که ایشون نه تنها روزه نیست، بلکه نشسته با آقای پومپئو عرق خورده. تیتر رو عزیزان نگاه بکنن، اینا در واقع ترفندهای امنیتیه که واقعا استفاده میکنن، جنگ روانی در واقع اینو بهش میگن. حالا در این مقالش اومده و یک ساعت صحبت منو جسته و گریخته بغل هم گذاشته از آسمان به ریسمان برای اینکه بیننده مقالش رو به سر سردرگمی بکنه و صحبتهای منو تحریف بکنه ناشادقانه. ولی بعدش عزیزان دقت بکنم، میگه که این حق آقای دکتر محیط هست که مارکسیست لنینیست ارتودوکس باشند، واو، اما نه پوتین و نه روسیه کنونی مارکسیست لنینیست نبوده و نیستند. برای من قابل فهم نیست که چرا انتقاد از پوتین و روسیه تا این حد موجب برشفتگی برخی از مارکسیست لنینیست ها می شود. بعد میگه که پوتین عضو کاگبه و غیره و غیره، همون داستانی که در تمام مقالاتش می نویسه که فرضاً نظر آقای اکبر گنجی اگه آقای پومپئو تا پریروز رئیس CIA بوده هیچ اشکالی نداره که وزیر خارجه بشه، اگه جورج بوش اول رئیس CIA بوده و بعد رئیس جمهور امریکا شده هیچ اشکالی نداره، ولی ایشون اسمی از اونا که نمیبره. پوتین رو که یه مأمور نمیدونم درجه چندم کاگبه بوده در تمام مقالاتش. حالا خواهم گفت که اینا دنباله چه چیزیه. حالا هر شبت که بعد میگه که البته مواضع من قابل نقد است، اینها مواضع من هستند، من ایرانی و مدافع موجودیت و سربلندی ایران و ایرانیان هستم، نه روس و شیفته روسیه. یعنی ما هستیم دیگه، شیفته روسیه، ایشون وطن پرستن و ما شیفته روسیه هستیم و یا هر دولت دیگری. هیچگاه و تحت هیچ شرایطی روسیه را بر ایران ترجیح نمیدهم. یعنی ما میدیم. موقعی که من این نوشته های آقای اکبر گنجی رو دیدم، یه دفعه من رفتم به 45 سال پیش که در واقع بازجوهای سواک این همه حرفا رو به ما میگفتن، به خود ما میگفتن فلان فلان شده ها، ما خواهان سربلندی ایران هستیم و ما ایران دوست هستیم و شما فلان فلان شده ها طرفدار روسیه و شوروی هستیم. درست منو به یاد اونا انداخت. من به شما گفتم و البته قبل به کف پای ما که شما دست نشانده روسیه هستیم، شما طرفدار روسیه هستیم و غیره و غیره. من به شما گفتم خود من در اروپای شرقی بودم و من به شدت انتقاد دارم به شوروی. من در واقع سالهای ساله که به اصطلاح سیستم اونجا رو نه تنها انتقاد دارم، شدیداً محکوم کردم. میگفتن نخه اینطور نیست و غیره و غیره. شما هستید. این صحبت ها الان باید همین بحث رو، همین جواب رو که من با بازجوهای سواک میدادم در واقع با آقای اکبر گنجی باید بدم، که من در برنامه گذشته گفتم که اگر آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه موقعی که با آقای روحانی یا با ظریف صحبت میکنه، یک دونه از خواستها و شرایطی رو که پومپئو برای مذاکره مطرح کرده، حتی یک دونه شو مطرح بکنه، آقای روحانی همونجا باید لاوروف از اتاق بیرون بکنه و رابطهش رو حتی قطع بکنه. جواب من هم به سواکیای اون روز و هم به اکبر گنجی امروز اینه. به همین مناسبت من 5 دقیقه آخر صحبت هفته گذشتم و به عزیزان چیز میکنم که ببینن آیا من یه حرف زدم یا نزدم. در ذات ممکنه لطفاً اون چند دقیقه رو بذاری. خواهان جهان چند قطبیم آقای اکبر گنجی، منافع ما در کجاست؟ آیا جهان تک قطبی و جنگ طلب و دشمن خونین و تاریخی، و یا قطبی که خواهان جهان چند قطبیه؟ اگر روسیه یا چین یکی از این موادی را که پومپئو گفته بخوان به ما تحمیل بکنن، با تمام قوامو باید در برابرشون بایستیم. مگه ما پشت مرده روسیه یا چین هستیم؟ باید ببینیم منافع ما در کجاست. منافع ما در اینه که طرفدار جهان چند قطبه باشیم آقای اکبر گنجی. بحث من با ایشون اینه که منافع ایران ما باید هم در برابر امریکا، هم در برابر چین، هم در برابر روسیه از منافع اون دفاع بکنیم، و اگه بخوان دست از پا در برابر ما خطا بکنن، در برابرشون باید بایستیم. ولی منافع ما در اینه که تسلیم بلا شرط امریکا نشیم و تن به ذلت ندیم. بلکه باید از تضادهای بین قطبهای مختلف در یه جهان چند قطبی استفاده بکنیم تا کشورمون رو بتونیم نجات بدیم و پیش ببریم و از روز صحنه روزگار محو نخواهد شد، اگر بر خلاف شما اصلاح طلب و آقای اکبر گنجی هم در داخل علیه این رژیم بایستیم که شما نمیخواید بایستید و مردم رو منع میکنید از مقاومت، هم در برابر دشمن خارجی یعنی سیاست آقای قدیانی و نه شما که 180 درجه در خلاف جهتید. میخواستم این بخش رو به عزیزان نشون بدم که آقای گنجی نمیتونه با این ترفندهایی که به زمان ساواک در حقیقت به کار میبرد بخواد بگه که من طرفدار سربلندی ایران هستم و شما طرفدار روسیه و امثال هما، ما باید سر مچ اینا رو بگیریم. ولی ببینیم آقای اکبر گنجی واقعا خواهانه سربلندی ایرانه؟ به نظر من این یه ادعای دروغینه. کسی که در شرایط کنونی و با وجود آنکه امریکا نه تنها به تعهداتش عمل نکرد بلکه به طور کامل از این برجام بیرون رفته و داره فشار وحشتناکی به اروپایی ها وارد میکنه که اونا هم ایران رو تحریم بکنن و از این برجام برن بیرون، در این شرایط خواهان این باشه که ایران همون روابطی رو با امریکا داشته باشه که روسیه و چین دارن، این به نظر من نه تنها خواهان سربلندی ایران نیست بلکه خفت، خاری و ذلت ایرانه. ما اینا رو باید به دقت بشناسیم که کیان و چیان و نمیتونن با تفره رفتن از این قضایا و یا این خزعبلاتی که در جواب من نوشته ما رو بتونن اینا فریب بدن. ولی به اون اکتفا نکرده، حالا چیزهای جدیدی رو مطرح کرده که لازمه اینا یه چیزی که باز بشه تا ما ماهیت اینا رو دریابی. میگه که این حق آقای دکتر محیط هست که مارکسیست لنینیست ارتدوکس باشن. من نمیدونم ایشون میدونه مارکسیست یعنی چه، لنینیست یعنی چه، ارتدوکس یعنی چه، فکر نمی کنم بدونم. ولی چرا مطرح میکنه؟ دو هدف داره. اکبر گنجی آدم ساده نیست، یه آدم سیاسیه. دو هدف داره. یک بهش میگن رد بیتینگ. رد بیتینگ یعنی شکار چپ. در زمان جوزف مکارتی در دهه 1950 صدها هزار انسان از زندگی ساقط شدن به خاطر رد بیتینگ که جوزف مکارتی بهشون میگفت شما طرفدار روسیه هستید، طرفدار چین هستید، شما خیانتکاری، ان امریکن، ضد امریکایی هستید. این یکی از اهدافه که من بقیهش رو خوندم که میخواد خودش رو وطن پرست نشون بده و ما رو طرفدار روسیه و لابد میهن فروش. ما این رو باید بشناسیم که کیه که دنبالی جوزف مکارتی و دنبالی سواکیان و ما رو میخوان رد بیتیم. اصلاح طلبا 40 ساله که مشغول رد بیتیم هستن، شکار چپ ها. یکی از وظایف خمینی چی بوده؟ شکار چپ ها، شکار مجاهدین، که اینا چماقدارا قدربندای خمینی بودن که چپ ها و مجاهدین رو شکار کردن، لو دادن، دستگیر کردن، به زندان انداختن، تحویل کمیته و پاسدارا دادن و بالاخره به زندان انداختن تا قتل عام بشن توسط امامشون. بنابراین اینا چهل ساله که مشغول رد بیتینگ هستن. آیا مطرح کردن مارکسیست لنینیست بودن ارتودکس بنده اصلا ربطی به این بحث ما داره که تو مطرحش میکنی آقای گنجی؟ غیر از این که موزیانه میخوایی به اربابات بگی که این یه آدم مارکسیست لنینیست ارتودکسه؟ لازمه ولی در این زمینه من یه بحث کوچولویی باز بکنم که این اصلا سوادش رو داره که بفهمه ارتودکس یعنی چه، مارکسیست یعنی چه، لنینیست یعنی چه، که اینجوری داره ردبیتینگ میکنه. حالا هدف دومش رو اول توضیح بدم و بعد یه هدف دیگه داره. مارکسیست لنینیست های ارتودکس چه کسانی هم و چه جا افتاده در ایران؟ اونایی هستن که طرفدار سیستم شوروی بودن و اینا بحثشون اینه که اینا طرفدار سیستم شوروی بودن و سیستم شوروی از هم فرو پاشی، برای اینکه بنابراین حرفایی که میزنن هیچ و پوچه، حرفی برای زدن ندارن. خودشون حرف برای زدن دارن. آقای میلتون فریدمن حرف برای زدن داره و ایشون هم جایزه میلتون فریدمن میگیره، بنابراین میلتون فریدمن حرف برای زدن داره، نه مارکسیست لنینیستا. حالا توضیح کوچکی بدم که داستان مارکسیست بودن و لنینیست بودن چیه. خب بنده پیشنهاد کردم حتی به همین آقایان، حتی به همین اکبر گنجی، که باید دیدگاه مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم باید مطالعه کرد، به طور سیستماتیک باید مطالعه کرد، به طور عمیق باید مطالعه کرد. ولی اگر کسی مارکس رو به طور سیستماتیک مطالعه کرد، تبدیل به یک مارکسیست می شود، اون هم ارتودکس. ارتودکس یعنی چه؟ یعنی کسی که یه مارکسیست ارتودکس، کسی که از دیدگاه مارکس یه ایدئولوژی بسازه، یه مذهب بسازه، یه چیز منجمد و خشک بسازه، دائم نقل قول بیاره. حالا ببینیم پال سویزی یک مارکسیست ارتودکسه، ایسوان مزاروش یه مارکسیست ارتودکسه، یا سمیر امین یا دانیل سینگر، اینایی رو که من باشون کار کردم اینا مارکسیست های ارتودکس هستن. پال سویزی حتی تئوری ارزش مارکس رو به چالش میگیره موقعی که کتاب موناپولی کپیتالش رو نمیشه. شما که این چیزها رو مطالعه نمی کنید و نمی دونید که مارکسیست یعنی چه، به دیدگاه مارکس به عنوان یک مسئله پویا و دیالکتیکی نگاه میکنه که بر حسب زمان باید در واقع تعبیر و تفسیر بشه. خود من خوب در سه جلد کتابی که راجع به مارکس نوشتم در چند جا مارکس رو ازش انتقاد کرده باشم، در مورد اینکه مکزیک رو در دهه 1840-50 که مکزیک رو شکست میدن و همین کالیفرنیا رو میگیرن که مارکس میگه این رژه تمدنه، به شدت بهش انتقاد میکنم. یا موقعی که انگلز تسخیر شمال افریقا رو توسط فرانسه جنایتکار میگه این رژه تمدنه، به شدت بهش انتقاد میکنم. و یا موقعی که انقلابات 1848-49 شکست میخوره، هم مارکس هم انگلز به گردن قوم سلاو میندازن و درنش اونا رو محکوم میکنن. و ببینید چه تجلیلی از کارگران فرانسه میکنن که من بهش انتقاد میکنم، بهش میگم که آیا کارگرای فرانسه انقلاب کردن یا قوم اسلاف. ولی از همه مهمتر دیدگاه مارکس رو هم در مانیفست و هم در جلد اول کاپیتال که بحثش اینه که نظام سرمایه‌داری از یک گوشه کوچک اروپا آغاز میشه و با یک رژه تک خطی و منظم میره به تمام جهان رو میگیره، که من به شدت در برابرش میستم که اینطور نشده. البته معلم من پول باران بوده که این رو با چشم خودم در خوزستان دیدم که رژه منظم سرمایه داری چی هست و موقعی که بیاد به خوزستان چه بر سر خوزستان میباره. ولی موقعی که کتاب پول باران رو خوندم دیدم که این یه فرد غربیه که دقیق تشخیص داده که دنیا دست کیه و این رژه منظم سرمایه داری آیا اومده ما رو هم سرمایه داری کرده یا دقیقا برعکس جلوی سرمایه داری شدن ما رو گرفته و ما رو بین زمین و آسمان معلق کرده. بنابراین آقای گنجی، شما به چه مناسبت مارکسیست لنینیست بودن این جانب رو در جایی که اصلا بحث این نبوده تو مطرح میکنی؟ غیر از این که موزیانه میخوای این بحث رو وارونه بکنی و نقل وارونه بزنی و خودت رو که داری تسلیم امریکا میشی و صهیونیست‌ها شدی اینو به گردن ما بندازی؟ فکر نمی‌کنی که اصلا کسانی که چند تا پیرهن از شما بیشتر پاره کردن میتونی فریب بدی؟ ولی اون تنها نیست. ماهیت واقعی آقای اکبر گنجی رو در این موقع که من مقالش رو خوندم میگه که ما در هیچ شرایطی نه تنها نباید به جنگ با امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی کشیده شود، بلکه باید دارای همون روابطی با این سه کشور باشد که با چین و روسیه دارد. دوباره همین مسئله رو مطرح میکنه. بعد خودش رو نه تنها برای سربلندی ایران به عنوان یک صلح طلب مخالف تجاوزهای نظامی به خاورمیانه و کلنگی کردن آن بوده و هستم. حالا عزیزان ببینن راجع به سوریه چی میگه. در جنگ شیطانی سوریه دستهای بشار اسد، علی خامنه ای، ولادیمیر پوتین و بعدش رجب اردوغان، بن سلمان، نتانیاهو، ولی سه نفر اول بشار اسدن و علی خامنه ای و ولادیمیر پوتین و بعدش، ولی پوتین یکی از خونین ترین دست ها را در این جنگ داره. جالبه. آقای اکبر گنجی باید مقاله تحلیلی و مفصلی رو که دکتر سهیمی راجع به آغاز جنگ در سوریه نوشته باید خونده باشه. مثلا من به دسترسی داشته که جنگ در سوریه چگونه آغاز شده از شهر درعا. اگر نخونده باید دوباره بخونه. من اینجا مقاله معرفی کردم از استیو صهیونی که خودش اهل سوریه است و با احتمال زیاد اهل درعا است، که چطور این جنگ آغاز شده و چرا اصلا از درعا آغاز شده. عزیزان به نقشه نگاه کنند. درعا فقط چند کیلومتر با مرز اردن فاصله داره و ما میدونیم یکی از بزرگترین مراکز CIA در همون مرز اردن و سوریه است. استیو صهیونی توضیح میده که قبل از اینکه این شورش و طغیان در آغاز شده موقعی که خواهد یه انقلابی یا یه طغیانی صورت بگیره، علال عموم از شهرهای بزرگ مثل حلب و یا دمشق را آغاز، از یه بهکوره مثل درعا چرا آغاز شده؟ چون بغل دست اردنه. چندین روز قبل از اینکه اینا آغاز بشه مقادیر عظیم اسلحه و تروریست های لیبیایی از طریق اردن وارد شهر درعا شدن و تمام اسلحهشون توی یه مسجد جمع شده بوده که پیش نماز این مسجد الان یه مسجد در اطراف واشنگتن بهش دادن. اسلحه و تروریست ها قبل از اینکه جریانات در درعا آغاز بشه از اردن زیر نظر سیایه اومده بوده به اونجا. این یک. آقای اکبر گنجی باید حتما مقاله آقای رابرت کندی جونیور اگه نخونده در دانشجو تیوی هستش، میتونه هنوز بره مراجعه بکن که توضیح میده مفصل تاریخ کودتاهای امریکا از بعد از جنگ دوم جهانی از 1949 تا به امروز رو در سوریه توضیح میده، رابرت کندی جونیور. و بعد میگه چطور از 2009 موقعی که بشار اسد مخالفت میکنه یا قبول نمیکنه لوله گاز قطر و عربستان از سوریه بیاد و بره به ترکیه، از اون موقع اینا در صدد برانداختن بشار اسد بودن. جنگ بشار اسد از همون 2011 آغاز شده و برانداختنش. ایشون باید بره و مصاحبه ها و مقالاتی رو که آقای رولان دوما که در واقع وزیر خارجه سابق فرانسه است بخونه، که میگه من 2005 رفتم به انگلیس و با سران انگلیس و مقامات انگلیس داشتم صحبت میکردم، متوجه شدم که از اون موقع اینا در فکر برانداختن دولت بشار اسد هم. و میگه اصلا هم خواستن که باشون همکاری بکنم لانکه تو دولت فرانسه نبودم. آقای اکبر گنجی به صحبت‌های جوزف بایدن در دانشگاه هاروارد و خانم کلینتون در مصاحبه‌هاش که توضیح میدن چطور CIA با پول عربستان میلیاردها دلار صدها هزار تروریست رو تربیت کردن، از 80 کشور ماهی 300-400 دلار با مسلسل بهشون دادم و از راه ترکیه به سوریه فرستادم برای اینکه دولت بشار اسد رو بندازم. اینا رو نمیدونه اکبر گنجی؟ آدم سیاسیه، اخبار رو هم شب و روز داره دنبال میکنه، یعنی خواب نیست، خودشو داره به خواب میزنه. حالا از همه اینا بگذاریم، نمیخوام مقالات دیگه رو اسم ببرم. جنگ آغاز میشه به این ترتیب. در سال 2012 در اون زمان فقط 5000 نفر کشته داده بوده سوریه. کوفی انان در خاطراتش میگه که نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل که بعداً ما میدونیم عرصبت که سکته کرد، میگه کوفی انان میگه منو کنار کشید، گفت که ما باید این جنگ رو خاتمه بدیم و ما میتونیم روی بشار اسد فشار بیاریم که هم قانون اساسی رو عوض بکنه، هم احزاب رو بیاره در حکومت، هم دولتش رو در واقع تغییر بده و حتی خودش کم کم کنار بره، ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. کوفی انان داره میگه و گفت ما باید با نمایندگان فرانسه و آلمان و انگلیس صحبت بکنیم، دور هم بشینیم این جنگ رو خاتمه بدیم، یعنی که یعنی جلوی تروریست ها گرفته بشه، ولی ما میتونیم دولت رو وادارش بکنیم که کل تغییرات به وجود بیاد. در اونجا من فقط 5000 کشته بوده آقای اکبر گنج. موقعی که میرن با نمایندگان فرانسه و انگلیس و آلمان صحبت میکنه کوفی انان و نماینده فدراسیون روسیه، اکسل عمل اونا چی بوده؟ بهش میخندم. حرفا چیه؟ بشار اسد تا 3 ماه دیگه میفته، بریم مذاکره بکنیم، فلان بکنیم. فکر میکردم که واقعا بشار اسد در 3 ماه آینده بیفته. حالا با این تاریخچه مختصر، آیا واقعا خونین ترین نقش رو پوتین داشته و در درجه اول خامنه ای و بشار اسد و عرشبت که و ولادیمیر پوتین داشته، و بعدش بقیه رو هم میاری در اینکه خواننده رو فریبش بدی که آره من اینا رو هم میارم، نتانیاهو و عرشبت که و غیره و غیره رو؟ باید ما تمام این نکات رو به ایشون یادآوری بکنیم، چون من فرزان در برنامه گذشته موقعی که ایشون راجع به رابطه ایران و امریکا صحبت کرد که باید همون طوری باشه که با روسیه و چین، یه تاریخچه برای ایشون باز کردم که از زمان جنگ دوم جهانی چطور روسیه پیشنهاد مذاکره و روابط عادی با امریکا کرد، فیدل کاسترو چطور، هر شبت که بعدش گورباچف چطور، بعدش پوتین که خودش این همه کشتمرده امریکا و برقراری رابطه با امریکا بود، و بالاخره خامنه ای که من صحبت کردم موقعی که وارد مذاکره شد با امریکا چقدر همه ما خوشحال شدیم. ولی اینا به عهدشون وفا می کنن؟ آیا اینا خواهان مذاکرن و یا سلطه بلا منازع بر جهان، خواهان جهان تک قطبی؟ علت این که ما میگیم روسیه و چین، که شما یک چنین خجعبلاتی از زبان من نوشتی، یک چیز فقط، که این دوتا کشور به دلایلی که گفتم نه تنها خواهان جنگ نیستن و مرتب به امریکا میگن our partners، نمیم دوستان ما، عزیزان ما، و همین که اقتصادشون طوریه که صلح میخوان، و بعد از همه مهمتر جهان چند قطبی میخوان در خلاف امریکا که جهان تک قطبی میخواد. منافع ملی ما در اینه که جهان چند قطبی باشه و نه تک قطبی. آقای گنجی، بحث من با شما این بوده و آشکار برای من که با این حملاتی که به روسیه و چین میکنی شما طرفداره جهان تک قطبی باید باشه و تسلیم بلا شرط به اینها، چون در مقاله قبلی اسمی از این 12 شرطی که آقای پومپئو مطرح کرده نبردی. همینطور که آقای احمد زیدآبادی مرتب میگید که آره اگر ما وارد مذاکره نشیم از زمین محو خواهیم شد، یعنی باید تسلیم بشی، شما خواهان سربلندی ایران نیستی. حالا تمام این عرشبت حملاتی رو که پوتین رو خونین ترین یادش رفته که فدراسیون روسیه چه زمانی وارد سوریه شد، زمانی که این تروریست ها زیر لوای دوستان شما داشتن از شمال و جنوب و شرق می اومدن که دمشق رو ساقط بکنن و یک حمام خون عظیم راه بندازن. اون زمان بود که روسیه وارد شد به کمک ایران و حزب الله، که شما از ابتدا مخالفه دخالت هم روسیه هم ایران و هم حزب الله بودید و در نتیجه طرف امریکا و CIA رو و افتادن بشار اسد رو گرفتید و طرفدار حمام خون در سوریه بودید. شما میدونید که از سال 2001 و بعد از 11 سپتامبر به مصاحبه آقای وسلی کلارک نگاه بکنید که 7 کشور رو این جنایتکارای دوستان شما قرار بوده از پا در بیارن. یکی سوریه است، ولی ایران هم هست، لبنانه، که اینا دو تا سنگرن که اگه از پا در بیان نفر بعدی ایرانه. شما خواهان اینید. همینطور که آقای محمد جواد اکبرین و فرزانه روستایی و عرشبت که مهدی نوربخش و بقیه اون 9 نفر که اون اعلامیه براعت می جوییم از سیاست خارجی خامنه ای امضاش کردن که جواب جانانش را آقای عبدالرضا تاجیک و آقای امینزاده دادن. بنابراین در بین ملی مذهبی ها ما انسان های والا داریم که از استقلال ایران، از هستی ایران، از سربلندی ایران دفاع میکنن، نه مثل شما که خواهان خفت، ذلت و لگد کوب شدن ایران توسط کورپوریشن های خارجی، سرمایه های خارجی و عوامل خارجی هستید. به هر حال بنابراین من در اینجا میخواستم چیزهای تازه ای من واقعا با این بحثی که راجع به سوریه کرده درس تازه ای راجع به آقای اکبر گنجی یاد گرفتم و اون اینه که ایشون با این حمله ای که میکنه به فدراسیون روسیه دقیقا تو چه خطیه و به چی داره کمک میکنه. فیلیپ جیرالدی که عزیزان میدونن بارها و بارها من اینجا معرفیش کردم، از مأمورین سابق CIA و در جنگ سرد از اون ضد کمونیست های سه آتشه که الان در واقع جزء ویسل بلوئر ها شده، مثل ادوارد سنودن و عصبت جولیان آسانج، مسافرت هم به روسیه داشته و هم به ایران. اخیرا مقاله ای نوشته در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 6 جوان 3 روز پیش زیر عنوان دامن زدن به نفرت نسبت به روسیه یک شغل تمام وقت است. آقای اکبر گنجی باید بره به این مقاله رو بخونه که کیا به این نفرت نسبت به روسیه دارن دامن میزنن. چون در روسیه ازش پرسیدن که کیان آقای فیلیپ جیرالدی که به این دامن میزنن، چرا این همه دشمنی با روسیه در حالی که ما دوستی میخواییم با شما؟ بهشون میگه که نئوکانها، صهیونیستا. بعد میپرسن ازش چرا اینا اینقدر دشمنن؟ شون میگه خیلی آشکاره، موقعی که شوروی از هم فرو پاشید 28 خانواده یا 28 نفر سرعتهای این کشور رو یه مافیا، یه حلقه مافیایی در دستشون، در چنگشون گرفتن، در علاوه اقای جورج سوروس و امثال هم، و این کشور رو غارت کردن. اینا کیا بودن؟ اکثر قریب به اتفاقشون یهودی های صهیونیست بودن. میلیارد ها دلار دزدیدن و در زمان یلسین که من نمیدونستم یلسین یه یهودی صهیونیست بود، من فکر نمی کردم، ولی تازه متوجه شدم. زیر لوای امریکا، زیر لوای هر سبت که مامورین امریکایی که رفتن اونجا، تمام به اصلاح و این کشور رو به خاک سیاه نشوندن. 60% رفتن زیر خط فقر توسط همین صهیونیست‌ها. موقعی که پوتین سر کار اومد چه کار کرد؟ اول حلقه این مافیا رو شکوند با آدم هایی مثل خودروفسکی، مثل ابراموویچ و و و و پتروفسکی انسالام رو انداخت زندان، شکوندشون. همه شونه نتونست از بین ببره ولی حلقه شونه شکوند، در خلاف اون چیزی که آقای اکبر گنجی که میگه پوتین رئیس مافیاست، یا سوادشو نداره یا در واقع قصدن این کارو میکنه و در خط صهیونیست‌ها داره این حرفا رو میزنه. بربرین دشمنیشون در اونجاست که دوباره میخوان برگردن به دوران یلسین‌ها و به اصطلاح که صهیونیست‌هایی که بیان و دوباره ثروت‌های این کشور رو و کشور رو دوباره به خاک سیاه بنشونن. دشمنیشون با پوتینه که تونسته کمر راست بکنه کشور و در راه صنعتی و غیره و غیره بره. آقای اکبر گنجی خودش ممکنه متوجه نباشه که چطور داره در خط صهیونیست با این مقالات 31 ماهمش و بقیهشون داره حرکت میکنه. میدونه یا نمیدونه و یا اینکه یه مقدار ابلیگیشن داره برای اینکه این جایزه رو بهش دادم. چی یعنی جایزه رو بهش دادم؟ ما میدونه که چه مؤسسه ای داده و در نتیجه ممکنه تعهداتی داشته باشه، وگرنه کسی نمیاد یه همچین مقالاتی رو بنویسه، یه همچین بدگویی هایی رو بکنه. به هر حال من فکر میکنم امید ما اینه که اینطور نباشه، امید ما اینه که اینا در فکر آینده ایران باشن و نه اینطور سرسپردگی نشون بدن و در این شرایط که اینا اومدن و اینطور شرایط دوازدهگانه پومپئو جلوی پای ما برای مذاکره گذاشته و همینطور که گفتم حتی مثلا خامنه ای همینطور که گفتم این دوازدهتا رو قبول بکنه، همینطور که آقای احمد زیدآبادی میخواد امریکا قبول میکنه، تسلیم بلا شرط میخواد. سیاست امریکا مگه آلمان رو میذاره تکون بخوره؟ فرانسه رو میذاره تکون بخوره؟ ژاپن رو؟ شما همین کنفرانسشون که همین امروز در کبک ببینید چطور با همین آقای ماکرون و عرصبت که خانم ترزامه رفتار میکنه. سلطه بلا مناسب فقط بر کشور ما نه، کشورهای متمدن اروپایی. منتها میخواستم این رو هم به آقای اکبر گنجی بگم که ایشان به قول اینجایی ها He is on the wrong side of the history، در خلاف تاریخ داره حرکت میکنه. اینا سرشون به سنگ میخوره چون کشور دلخواه و یا ارباب به اینها در حال افوله. جهان نمیتونه دیگه تک قطبی باشه، نیروها و کشورهای جدیدی دارن بالا میان، نه تنها روسیه و چین، به هم نگاه بکنی. در آینده میتونه برزیل اگه نجات پیدا بکنه از دست همین جاسوسایی مثل عرشبت که میشل تمر و امثال هم، اینا قدرت هایی هم که دارن میان بالا. و حالا میخواستم چشمه های رو از موقعی که ما میگیم افول در حال این کشور مورد دلخواهشون و سیستم دلخواهشون که در حال یک بحران ساختاری عمیقه، حالا گزارش بدن که عجبه که نرخ بیکاری به 3.8 رسیده اگه شد هفته آینده مقاله مفصلی راجع به این قضیه هستش که نرخ بیکاری واقعی در امریکا چی هست. 3.8 لااقل 12 تا 15% و تازه کارها و مشاغلی که به دست به وجود میاد چیه؟ پاره وقت، نیمه وقت با $10 در ساعت که فقره. دلم میخواد امروزم نمیرسیم که من دنباله بحث در حقیقت اقتصاد سیاسی آقای ترامپ رو اینجا بحث بکنم. به نظر من باید در جوابی که اینها به اینها داده میشه بدونن که کشور و سیستم دلخواهشون که بهش دل بستن و در برابر زانو میزنن و میخوان ایران هم زانو بزنه در برابرش در چه وضعیتیه و جهان به کدام سو داره میره. یکی دو تا مقاله برای عزیزان میخونم. یکی از رابرت رایش هستش که وزیر کار زمان کلینتون بود و الان در دانشگاه برکلی داره درس میده. در واقع میخوام به آقای اکبر گنجی که هم جایزه میلتون فریدمن گرفته، هم از زمانی که تو زندان بود در ایران اینطور از میلتون فریدمن دفاع میکرد، از کارل پوپر دفاع میکرد، از فردریک فون هایک دفاع میکرد، از ماکس وبر دفاع میکرد و آقایان از اون موقع میدونستن که گرایش فکریشون چیه، همینجوری که جایزه به هر کسی، جایزه میلتون فریدمن به هر کسی نمیدن. این سیستم، این شیوه تفکر و شیکاگو بویز که شاگردای مکتب شیکاگو هستن و شما اینطور ازشون به طور سیستماتیک دفاع کردید، یعنی روحانی و مشاورین اقتصادیشون، این سیستم نه تنها یونان رو، نه تنها ایتالیا رو، نه تنها اسپانیا و پرتغال رو، نه تنها انگلیس رو از پا در آورده، ببینید چه بر سر امریکا برده، کشور خودشون. میگه که چند پیش به دیدار بعضی از زارعین امریکایی، فارمرز، زارعین امریکایی، میگه در ایالت میزوری رفتم، چون رابرت رایش میره و مرتب میگرده تو کشور و مثل کف دستش این کشور رو میشناسه. میگه سود اینان دارد از بین میرود. چرا؟ چون شرکت مونسانتو کل کشاورزی امریکا زیر چند انحصاره. یکیش مونسانتوه، ADM، کارگیل، این ستا تسلط کامل نه تنها بر کشاورزی امریکا دارن، هند رو دارن میگیرن، برزیل رو دارن میگیرن. شما خیال میکنید چرا اوکراین رو میخوان درش تسلط پیدا بکنن؟ چون شرکت مونسانتو باید بره اونجا و اون خاکهای سیاه معروف اوکراین رو باید چنگ بندازه روش. شرکت مونسانتو همینه که به اصطلاح جنتیک انجینیری میکنه تمام دانه ها و به اصطلاح بذر رو، و ببینید چه بر سر هند آورده، چه بر سر افریقا آورده. به کمک آقای بیل گیت افریقا رو ببین زمیناش چه کار دارن میکنن، هند رو، برزیل رو، بقیه کشورهای امریکای لاتین رو. چون شرکت مونسانتو بر 90% از بذر سویا و 80% ذرت مورد نیاز اینان، تمام بذرشون از مونسانتو باید بخرن. و موقعی که در هند مثلا خوب 10,000 دهقان هندی در صد این قضیه خودکشی کردن، این بذر گاهی اوقات باد میاد و به اصطلاح اون پا پرنهاش رو به یه مزرعه دیگه میفرسته. بعد مونسانتو میره و اون مزرعه دار رو سو میکنه، یعنی به دادگاه میبره که چرا سوء استفاده کرده از بذر من، با اینکه باد اینو آورده، شرکت مونسانتو. خب موقعی که بذر ذرت و بذر سویا 90% در دست یک شرکت مونسانتو باشه، چه اتفاقی میفته؟ در این صورت مونسانتو میتواند بذر را به قیمت بالاتری به آنها بفروشد. این زارعین فقط اون نیست که بهشون گرون میفروشه، این زارعین از سوی دیگر نیز زیر فشار قرار میگیرن. چرا که شرکت های تولید مواد غذایی مثل نسله، مثل لیور برادرز، مثل ارتباط که پراکتر اند گامبل، غذای جهان رو چند تا شرکت در دست دارن، 3 یا 4 تا. یکی لیور برادرز که مال انگلیس و هلنده، یکی پراکتر اند گامبل که مال امریکاست، ارتباط که یکی هم نسله که میگن سوئیسیه ولی بیشتر چیزش باید اساس امریکایی باشه، این ستا. و بقیهش هم کوکاکولا و پپسیکولا که ما فکر نکنیم فقط نوشابه. هم آب رو همین شرکت نسله خوبه چقدر از منابع آب رو تسلط برش پیدا کرده و مردم رو محروم کرده، بذار آن رو میلیون ها زاره رو از پا در آورده. شرکت نسله ما فکر میکنیم فقط نسکافه درست میکنه، خیر، چند تا شرکت هستن، اولیگاپولی که من نرسیدم به اصلا امروز ادامهش بدم، تسلط بر مواد غذایی دارن. حالا شرکت های تولید مواد غذایی که خریدار در حقیقت ذرت و محصولات همین کشاورزا هستن، از یک طرف شرکت مونسانتو بذر رو به قیمت وحشتناکی بهشون میفروشه، از این طریق ضرر میکنه. از طرف دیگه شرکت های تولید غذایی همینطور که گفتم مثل نسله و امثال هم ارزون ازشون میخرن گندم و سویا و جو و امثال هم رو، و محصولات اینان را نیز شرکت های عظیم انحصاری هستن خریداراشون که بازار زیر سیطره آنهاست و می توانن قیمت ارزانتری به زاره آن بپردازن. ببینید زاره های امریکایی را چجور از پا در می دارن. این به معنای ارزانتر شدن مواد غذایی نیست که موقعی که شما فرضاً سیریال که بسا صبحانه است که یا از ذرت و یا از گندم درست میشه، توی یه قوطی میذارن $3 میفروشنش. ذرت و یا گندمشو شرکت جنرال میلز، شرکت کلاگ که این سیریال ها رو درست میکنه، چقدر از اینا میخره؟ کیلوی 5 سنت، کیلوی 6 سنت. وقتی یه جعبه شو که کمتر از 1 پوند توشه چقدر میفروشه؟ $4. یعنی شرکت های سیریا تمام اینا انحصاریه، از که به معنای ارزانتر میخرن. این به معنای ارزانتر شدن مواد غذایی نیست، بلکه به معنای بالا رفتن سود این انحصاراته. حالا نتایجش رو برای عزیزان عرض میکنم که این نتایجش چی میشه و شکاف طبقاتی که در امریکا، این کشور محبوبشون، شکاف طبقاتی چکار داره میکنه و این سیستم به چه سویی داره میره. روزی روزگاری امریکا دارای قوانین ضد انحصار بود که از انحصاری شدن بازار جلوگیری میکرد، که ما میدونیم تاریخشو، اما دیگر چنین نیست. تمام این قوانین رو برداشتن یعنی بعد از اینکه نیو دیل و فرانکلین روزولت اومد جلوی تمام این چیزها رو تا حد زیادی گرفت و رژیم رو، سیستم رو نجات داد، ولی سرمایه‌دارا دستوردار بودن؟ دستوردار نبودن. کم کم و کم کم تا زمان ریگان که از اون موقع به بعد تمام قوانین نیو دیل رو از پیش پاشون برداشتن. چرا؟ برای اینکه سود و نرخ سودشون رو دوباره ببرن بالا. مردم اگر به فقر کشیده میشن مسئله نیست براشون. برداشتن این قانون وسیله‌ای برای تجدید توزیع ثروت از اکثریت بزرگ جامعه به سوی اقلیت بسیار کوچک بالاست. تمام قوانینی که میگذرونن. آقای اکبر گنجی دائم میگه که اینا یه دموکراسی هم و نه یک پلوتوکراسی و نه یک اولیگارشی. موقعی که شما این همه ثروت در بالاست، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه، هم قوه اجراییه توسط این کورپوریشن ها خریده میشه. این دموکراسی نیست. مردم امریکا فکر میکنن آزادی انتخابات بالایی دارن، یعنی دموکراسی دارن، اما بهتر است به این آمار توجه کنی. بعد اسم میبره. 4 شرکت عظیم انحصاری 82% عرضه گوشت گاو، 85% فراورده های سویا، 83% گوشت خوک و 53% گوشت مرغ را در اختیار دارن. در واقع دنبالی همون بحثیه که من راجع به انحصارات صحبت کردم. خمیردندان های متعددی در بازار داریم، اما 70% آنها ساخت فقط 2 شرکته، Procter & Gamble و کولگیت، این دوتا. ولی ببینید موقعی که شما میرید تو این فروشگاه ها 100 نوع خمیردندان دارید. در اقتصاد اینو بهش بگن دیفرنسیشن، یعنی انواع و اقسام به اصطلاح رنگ و بو، دسته‌بندی، اسم. ولی مولا همون شرکته، دیفرنسیشن. بعد میگید ممکن است فکر کنید گزینه های متعددی برای خرید عینک آفتابی داریم، در حالی که تقریبا تمام آنها ساخت یک شرکته، شرکت لوکسو جا. یه شرکت من نمیدونستم. این شرکت تمام فروشگاه های عینک را نیز در اختیار در انحصار خود دارد. تقریبا تمام رخت‌آویزهای پلاستیکی در امریکا ساخته یک شرکته، شرکت مینتی. غذای گربه به نظر می رسد برندهای متعددی دارد، اما همه اونها در انحصار 2 شرکته. داروهای مصرفی شما چطور؟ درست است که می توان داروهای غیر برند را خیلی ارزان‌تر خرید، اما شرکت‌های عظیم دارویی قیمت مواد دارویی 3 برابر مکزیکه، چند برابر ایرانه، 2 برابر کاناداست. امریکایی‌ها میرن از اینجا دواهاشون رو میگیرن، چون انحصاریه. اما شرکت‌های عظیم دارویی به اونها فشار می‌آورن تا آنها را دیرتر به بازار عرضه کنن، که همین مسئله 3.5 میلیارد دلار به ضرر مردمه. رزرو بلیط هواپیما و هتل و غیره، کل رزرویشن ها. 2 شرکت اوبیت و اکسپیدیا در هم ادغام شدم، تبدیل به یک شرکت شدم و اکنون در انحصار یک شرکت. بیمه پزشکی نیز به تدریج در انحصار تعداد انگشت‌شماری انحصارات عظیم در می آید. پزشکی امریکا رو باید دنبال کرد که همینطور یکی پس از دیگری. یه زمانی خود من توی بیمارستان‌های دولتی به دانشگاهی کار می کردم. موقع سفر بعدی که برگشتم دهه 80 می‌بینم همه‌شون خصوصی شدن. تمامشون خصوصی شدن. بعدش مواد شیمیایی رو که دو شرکت دوپان داو اندستری داو هر شبت که و آی سی آی انگلیسی سه شرکت مواد شیمیایی رو، اوتومبیل ها، نوشابه، کوک و پپسی، سیریال، شرکت هایی مثل پوست، کلاک و جنرال میل، نوشت افزار که من مثال نوشت افزار و اسباب و وسائل اداری رو اسم بردم که دو تا شرکت بودن، یکی استیپل یکی هوم دیپو، که اینا میخواستن با هم یکی بشن، دولت منتها نذاشت، ولی استیپل میره و میخردش اون یکی ها. چرا وجود انحصارات مشکل بزرگیست؟ رابرت رش اقتصاددونه، میگه چون رقابت رو از بین میبرد در نتیجه قیمتهای انحصاری به وجود میآورند. اینجاست که من اشاره کردم پال سویزی تئوری ارزش مارکس رو در اینجاست که به چالش میگیره. یعنی یکی از اولین کسانیه که تئوری ارزش رو در سیستم انحصاری آغاز به عرصبت که بیانش میکنه و به طور علمی باز میکنه. برای اینکه انحصارات که میان بر سر قیمت ها با هم رقابت نمیکنن، بر سر چیزهای دیگه. حالا اگه شد صحبتش رو میکنم که بر سر چه چیزهایی. فرضاً همین دیفرنشیشن، فرضاً پپسیکولا و کوکاکولا با هم دیگه رقابت بر سر قیمت نمیکنن. اگر رقابت میکردن به جای اینکه یه بطری یا یک قوطی کوکاکولا یا پپسیکولا یک دلار باشه باید 10 سنت باشه، یعنی یک دهم. ولی چه کار میکنن؟ انواع و اقسام برندها رو به وجود میارن، تبلیغات تجاری، زد و بند با دولتها. در سال 1954 چطور پپسیکولا اول اومد به ایران و نه کوکاکولا؟ برای که شرکت پپسیکولا با رژیم شاه بند و بست کرد که اول پپسیکولا بیا، کوکاکولا نتونست. اونی که پپسی جا افتاد بس میگفت آقا 3 تا پانتا و 2 تا چیز نمیم چی پپسی باشه. یعنی اسم پپسی در ایران جا افتاد به خاطر دخالت این شرکت. در نتیجه قیمت‌های انحصاری به وجود می‌آورند. از سوی دیگر می‌توانند سطح دستمزدها را پایین نگه دارند. انحصارات فقط بر مسئله مواد نیست، بر بازار کار هم تسلط دارند. اگر یک کسی از یک شرکت می‌خواد به شرکت دیگه بره، باید ریکامندیشن یا سفارش بهش بدن، اگر نه قبولش نمی‌کنند. چرا که کارگر گزینه‌های متعددی برای جیر آوردن کار ندارند، چون بازار کار من نیست در انحصار همین انحصارات است. این انحصارات به دلیل ثروت عظیم قدرت سیاسی عظیمی هم دارن. اینجاست که اینا میان دموکراسی رو لگدمال میکنن. مردم حرفشون آقای پیج و آقای دو نفر از دانشگاه پرینستون مطالعه عظیمی کردن که چطور قوانینی که از فرزن مجلس میگذره، از دادگاه ها میگذره و اینا، اصلا مردم براشون مطرح نیستن، فقط انحصارات هم که واقعا این قوانین به نفعشون تصویب میشه. یعنی میتوانن سیاستمداران را بخرن. نخستین قانون ضد انحصار در 1890 که اینو بهش میگن قانون شرمن، شرمن اکت، توسط سناتور شرمن علیه تسلط شرکت های نفت، راه آهن، فولاد، تلگراف، یعنی علیه تراست ها وضع شد. در اون زمان بارون های دوست عرصه‌ای که در رأس این انحصارات بودند و خون مردم را می‌مکیدند در اوائل قرن بیستم رو میگه. تدی روزولت در 1901 دو ماه پس از روی کار آمدن با حمایت دیوان عالی کشور آغاز به پیاده کردن لایحه شرمن کرد. در 1911 استندرد اویل مال خانواده راکفلر، ما میدونیم قرار بود تقسیم شود، شما میدونیم نشد. در 1912 که روزولت برای سومین بار کاندیدای جمهوری شد، از قانون ضد تراست عقب کشید. زیر فشار کی؟ همین انحصارات. اما ورود وودرو ویلسون انتخابات رو برد و به کمک برندایز انحصارات رو شکسته و محدود کردن. موقعی که وودرو ویلسون زمان جنگ اول جهانی رو داره میگه. در 65 سال بعد قوانین ضد انحصاری عمل می‌کردند و قوانین آنها را محدود می‌کرد. ادغام‌های بزرگ ممنوع بود و تمام این قوانین حالا چه بر سرشون رفت؟ از دهه 1980 در هم شکسته و کنار گذاشته شد. و بعد میگه نقش رابرت بورک مقاله‌ای نوشته عرشبت که زیر عنوان انتی تراست پارادوکس که جزء در واقع 9 نفر دیوان عالی کشور بود. رابرت بورک میگه اون نقش داشت برای اینکه این قوانین ضد انحصار رو از بین ببره. طبق آن انحصارات کارایی رو میگفت که به اصطلاح انحصارات کارایی رو بالا میبرن و غیره برن. از اون موقع به بعد قوانین ضد انحصار کنار گذاشته شد و اکنون شاهد تمرکز و تراکم سرمایه‌ای هستیم که در تاریخ سابقه نداشت. قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی نمیتوان جدا کرد. کسی که قدرت اقتصادی در دستشه بر سیاست هم، یعنی دموکراسی سرمایه‌داری، دموکراسی فرماله و نه سبستانتیف واقعی و اصیل. هنکنون شرکت های عظیم تکنولوژی، دارویی، بیمه، کشاورزی و بانک ها هم بر اقتصاد و هم بر سیاست کشور مسلطن. حالا نتیجه این چی میشه؟ مهم اینه. نقل قول میارم از نیویورک تایمز 18 مه که نتیجه این چی میشه و کیا جهان رو به خاک و خون میکشن، کیا میخوان بر کشور ما هم مسلط بشن و ما چه پادزهری در برابر این داریم. پادزهرش این نیست که آقای اکبر گنجی ها پیشنهاد میکنن. میگه که چرا شکاف ثروت شدیدترین ضربش به خانواده های بافرزند میخورد در امریکا. در امریکا بعد آماری میده از کم یا زیاد شدن ثروت خانواده های بافرزند. خانواده های امریکایی میان سال 1989 تا 2013 میگه میانگین ثروت 1% بالا بین این دو تا سال 89 تا 2013 $5.2 میلیون بالا رفته، یعنی 156% به ثروتشون اضافه شده. 1% بالا. 9% پایین تر 584,850 دلار اضافه شده، یعنی 54% بالا رفته. 40% بعد 68,974، یعنی 6% پایین افتاده و 50% پایین، ثروتشون 250% پایین افتاده و افت کرده. نتیجهش این میشه. حالا آمار دیگه ای رو برای عزیزان از money.com، اونم یه سایتیه که به اصطلاح جریانات اقتصادی رو بیان میکنه، مال 17 ماه می. طبق گزارش United Way Alice Project که تحقیق میکنه راجع به وضع اقتصادی مردم امریکا، میگه که نزدیک به 51 میلیون خانوار، یعنی 150 تا 200 میلیون امریکایی، درآمد کافی برای خرج ماهانه، یعنی پول مسکن، غذا، نگهداری بچه، مخارج پزشکی، رفت و آمد و تلفن دستی ندارن. بعضی ها فکر میکنن 10 دلار در ساعت، ببین که پول عظیمیه. به هیچ وجه اینطور نیست. اینان شامل 43% از خانوارهای امریکاییه. نزدیک به نیمی از خانوارهای امریکایی پول کافی برای مسکن، غذا، نگهداری بچه، مخارج پزشکی و رفت آمد، یعنی ماشینشون، خرج ماشینشون، پول بنزینش، تعمیرش، استهلاکش و تلفن دستی. الان بدون تلفن دستی کسی نمیتونه زندگی بکنه. اینا حالا شامل 16.1 میلیون خانوار که زیر خط فقرن، یعنی در حدود 50 میلیون نفر زیر خط فقر، و 34.7 میلیون خانوار دیگر که کم درآمدن، یعنی در مرز فقرن یا کمتر از مقدار لازم برای ادامه حیات، در به اصطلاح اقتصاد مدرن درآمد دارن. به قول استفنی هابس، به رغم علائم به اصطلاح مثبت اقتصادی، سختی معیشت هنوز به طور گسترده‌ای وجود دارد. طبق این گزارش 66% مشاغل در امریکا کمتر از 20 دلار در ساعت مزد می‌پردازند. عزیزان به این آمار دقت بکنن. 20 دلار فکر میکنه دیگه ببین چی هست، در حالی که به طور مثال در شهر سیاتل، همون جایی که آقای بیل گیتس تشریف دارن، حداقل خرج خانوار 4 نفره، یعنی والدین و 2 فرزند، در 2016 85,000 دلار بوده. یعنی یه زندگی انسانی برای یه خانواده 4 نفره 85,000 دلاره. این مساویست با مزد 42 دلار و 46 سنت که تنها شامل 14% از مزد حقوق بگیران می شدن. و اینا در نیجریه نیست، در اندونزی نیست، در گواتمالا نیست، در ثروتمندترین کشور جهانه. آنچه که یک کشور رو به طرف افول میبره چی هست آقای جنجی؟ این چیز هست. وضع پزشکی امریکا رو باید دید. با روی کار اومدن خانم دیواس به عنوان وزیر آموزش که میخواد تمام آموزش امریکا رو خصوصی بکنه، بودجهشون رو بزنه، آموزش امریکا رو داره به طرف قبرستان میبره. همین کار رو آقای روحانی و از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز همین سیاست ها رو پیاده کرده. قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که شما ها طرفدارشی. بنابراین در واقع شما در برابر حرکت تاریخ ایستادید و در نتیجه سرتون به سنگ خواهد خورد. این بحثا رو من باز کردم، حالا از هفته آینده دوباره به اسلام صحبت خواهم کرد که با روی کار اومدن ترامپ این سیستم به چه سویی داره میره و چه خطراتی برای بشریت دارن ایجاد میکنن. به هر حال وقت من تمام فرزاد جان تشکر هر شبه که عوض میخوام از این که اون بحثی رو که راجع به اقتصاد سیاسی و غیره و غیره الان دو هفته است که نتونستم، در این حال امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه و این بحث ها رو ادامه میدیم. به نظر من خوبه که این بحث ها باز میشه. گاهی اوقات من درست تون میرم ولی اشکالی نداره. به نظر من باید این بحث ها باز بشه و رک و پوشکنده و هر کسی هم یه بسیار روشی برای صحبت کردن داره، بعضی ها تون و بعضی ها خیلی ملایم و غیره و غیره، ولی خوبه که این بحث ها باز بشه. بنابراین عزیزان میدونن که برنامه این هفته به جای اینکه ساعت 9 تکرارش باشه ساعت 11 خواهد بود. عوضش تلویزیون پیام افغان حاضر شده که تکرار این برنامه رو در چهارشنبه شب ساعت 9 بذاره. بنابراین تکرار برنامه به جای اینکه ساعت 9 باشه به وقت لس آنجلس ساعت 11 خواهد بود و چهارشنبه یه برنامه اضافه خواهد شد. و بعدش برنامه ما میدونیم هم به دانشجو تیوی میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.